الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
اون چی که در مقام عنوان فرمودند که ریشه و اساس مطلب عدم جریان براءت چه عقلیه و چه نقلیه در ما نحن فیه بود، نکته اصلی همین بود که مرحوم شیخ اصرار دارند و تأکید دارند که برای مشروط وجودی غیر از اون وجود مطلق در خارج نیست. ما این رو هم قبول داریم، اما تعبیری که ایشون داشتن و عمل آتی به رقبت الکافره فلم یعت بالخارج به ما هو معلوم لهو تفصیلا حتی یکون و معذورن فزاعد المشهول. این اساس کلامی بود که مرحوم شیخ در اشکال مطرح کردند و بعد فرمودند که این معنا ریشه میگیرد از کلام مرحوم محقق صاحب قوانین که ایشان در جواب اشکالی که بر علامه شده است این معنا رو عنوان فرمودند و اساس کلام مرحوم میرزا هم عبارت از این بود که ولیس هنا قدر مشترک یقینی در ما نحن فی یحکم به نفی زائد ان بالاصل لان الجنس الموجود فی ضمن المقید لا ینفک عن الفصل ولا تفارق لهما. این لا تفارق لهما این اساس شده در کلام مرحوم آخوند رضوان الله علیه در مقام استدلال که ایشون می فرمایند ما که قائل نمیشیم در اینجا به جریان براءت عقلیه و براءت نقلیه در خصوص عام و خاص، جهتش همین است که در اینجا یک وجود جدایی برای شرط ما نمیتونیم تصویر بکنیم. وقتی این وجود تفارق نداشته باشه قدر متیقنی در بین نداریم، یک معنایی که بگیم وجوبش الزامش برای ما متیقنه نخواهیم داشت، اون وقت زائد و شک در زائد معنا نداره، موضوع نداره. این نهایت مطلبی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه از قول طرف مقابل نقل میکنه و خود ایشون هم پرورشش میده. بعد که مرحوم شیخ این مطلب رو عنوان میفرمایند در تعبیری که دارن ول انصاف میفرمایند که این مطالبی که آیون ذکر فرمودن خالی از نظر نیست و ما از نظر ما قیود مشکوکه مأمورون به هر چه میخواد باشه و به هر قسمی که باشه اینجا مجرای براءت عقلیه و براءت شرعیه هر دو هست. بعد ایشون میفرمایند که اونی که الزام شده، اونی که در مثل حدیث رفع یا در قبح عقاب بلا بیان محط نظر هست این است که اونی که منفی هست در اینها الزام به ما لا یعلمه. ما در حدیث رفع رفع ما لا یعلمون داریم، در قبح عقاب بلا بیان قبح عقاب داریم در جایی که بیان نباشد، علم نباشد به حکم. علم هم بیانه. یک معنا که باز مرحوم شیخ عنوان می‌فرمایند که الزام به ما لا یعلم برداشته شده، دوم حیثیت کلفت و زحمته. آیا قیدی که شما در مشروط به هر نوعش چه مطلق و مشروط باشه چه عام و خاص که آقایون میگن، آیا این قید، این اضافه کردن کلفت میاره، زحمت میاره یا نمیاره؟ اگر کلفت میاره پس موضوع حدیث رفعه. به عبارت دیگر موضوع حدیث رفع عبارت است از الزام، نفی الزام به ما لا یعلم و کونه کلفتن، چون در مقام امتنانه، و در قبح عقاب بلا بیان اونی الزامی نفی می شود که علم و بیان برش اقامه نشده باشه و این اینجا صادقه. بعد مرحوم شیخ می فرمایند که الزام زائد در تکلیف به مطلق، این مطلق رقبه است، زائد که کلفت هست حیثیت ایمانه، رقبه مؤمنه باشه، اینجا ولو این قید در خارج اضافه نمی کند چیزی را، که دیروز رو این خیلی تأکید کردیم، و این لم یزد المقید الموجود فی الخارج علی المطلق الموجود فی الخارج، اما و همینطور بیان میکنن لا فرق عند التأمل بین اتیان رقبت الکافره و اتیان صلات بدون الوضوء. خب در اینجا ایشون میفرمایند که ولو این معنا که در خارج این مقید با قید چیزی بهش اضافه نمیشه در ظاهر، رقبه و رقبه مؤمنه، رقبه مؤمنه مقیده، این رقبه مؤمنه به حسب وجود خارجی، آیا چیزی بر رقبه غیر مؤمنه اضافه داره؟ به حسب وجود خارجی نداره. اما در اینجا تعبیر ایشون اینه که اون چه که در اینجا ما داریم عبارت از این است که الزام به ما لا یعلم در اینجا صدق میکنه. آیا این ایمان چیزی هست که الزام بشده به ما لا یعلم یا الزام نشده؟ ما نوکر دلیلیم. اینجا این مقید ما با مطلق تفاوتش چیه؟ مطلق ما رقبه است، مقید ما رقبه مؤمنه است. آیا این مؤمنه بودن، این قید اضافه الزام داره یا نداره؟ آیا الزام در اینجا به ما یعلمه یا به ما لا یعلم؟ فرض اینه که ما شک در قید داریم. آیا این الزام در اینجا کلفت هست یا کلفت نیست؟ ما حرفمون اینه. بعد ایشون میفرمایند که تعبیری که دارن، میفرمایند اینی که میگن تغایر منشأ حصول شرط مع وجود شرط، و به اصطلاح در مورد مطلق و مشروط و اتحاد اینها در عام و خاص در مثل رقبه، ایشون میفرمایند کلام ظاهری، این تعبیر مرحوم شیخه. بعد بیان نمی کنن این کلام ظاهری رو، یه سری مورد اینشون میفرمایند، مثلا بعدش میفرمایند صلات حالت طهاره به منزلت رقبت المؤمنه، صلات بدون طهارت مثل رقبه بدون ایمانه. این دوتا با هم دیگه چه فرق میکنه؟ وجوب ایجاد وضو، ایشون میفرمایند که خب اگر صلات بعد طهارت هست، وجوبی که میخواد بیاد روی وضو، میگه تحصیل کن این شرط را. خب این عیناً در مورد رقبه مؤمنه هم هست، مؤمنه هست، شما در اینجا اتق رقبه مؤمنه ازت خواستن، رقبه غیر مؤمنه رو از شما نمیپذیرن. همون جور که تحصیل طهارت میکنه، اینجا هم تحصیل ایمان کن، اینجا هم این رقبه رو هدایت کن مؤمن بشه. اگه فرق میکنه با هم، چجور اونجا به دست آوردن طهارت تحصیل میخواست و شما کاری باید انجام بدی، اینجا هم همین کار رو انجام بده؟ نه بفروشش یه مؤمنه ای بخر، این تحصیل دیگه، اشکال نداره. اما ایشون میفرمایند هیچ فرق این دوتا با هم ندارن، و نظیره در رقبه مؤمنه همینجور. بعد میفرمایند امر مشروط به شیئن لا یقتضی به نفسه ایجاد امر زائد مقاین له فی الوجود الخارجی. وقتی امر به مشروط میشه، داستانش این است که نمیخواد در اینجا بگه یه امر زائدی رو شما ایجاد کن، چون به تعبیر ایشون این امریست قد یتفق و قد لا یتفق. صلات ممکنه بدون وضو باشه، ممکنه با وضو باشه، این قابل سلبه، همینجور رقبه و ایمان، این هم قابل سلبه. بعد ایشون در عنوان و تحقیق بیفرماین ان حکم شرط به جمیع اقسامهی واحد سواء الحقناه بالجزء او المتباینین. این کلام مرحوم شیخ است در اینجا. خب اجازه فرمایید، چی میخواد اینجا شیخ بگه به ما؟ چه معنایی اینجا میخواد برسونه با این کلمات؟ کلام ظاهری، اینا فرقی با هم ندارن. خب یو هم که ادعا باشه. نکته ای که من میخوام عرض بکنم عبارت از این است که همون چیزی است که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علی در اون کلام خاصشون در اینجا فرمودن، عرضم به حضورتون که بله، حالا این عبارت رو عرضم به حضورتون که بیاریم، فل امر المشروط به شیء لا یقتضی به نفسه ایجاد امر زائد مغایر له فی الوجود الخارجی، بل قد یتفق و قد لا یتفق. بله آه. این نکته. ایشون میفرمایند که در اینجا تکلیف بالمقید مشتمل بر کلفت زائد است و الزام زائد بر تکلیف، بعد به مطلق، ولو در اینجا این تعبیر و ان لم یزد المقید الموجود فی الخارج علی المطلق الموجود فی الخارج ولا فرق عند التأمل بین اتیان رقبت الکافره و اتیان صلات بدون الوضوء. شیخ مطلب رو از اون ور برمیگردونه. نکته که در کلام شیخ هست که این کلام که الان من خوندم جان این کلام هست اینه. مرحوم صاحب کفای عنوان فرمودن که ما در دوران ام در شروط در مطلق و مشروط تقایر داریم. تقایری که ایشون میفرمایند بین شرط و مشروطه. خب شرط هم که از نظر آقایون هم شیخ هم مرحوم آخوند رضوان الله علیه، شرط خود جعل و اعتبار مستقل از طرف شارع که نداره، به اعتبار منشأ انتزاعشه. منشأ انتزاعش با این مطلق امر مغایر فی الوجود، اینا وجودن با هم مغایرن، ولذا مرحوم صاحب کفایه به همین اعتبار فرمودن اینجا اشکال نداره براءت شرعی جاری کنیم. براءت عقلی رو خب کلن نفی کردن. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا، حالا صاحب کفایه اونجا میفرمود اینجا وجود متغایره، بعد میفرمود اما در عام و خاص نمیتونیم براءت شرعی جاری بکنیم به حساب اینکه اینا وجودشون یکیه. رقبه و ایمان اینها خارجن از نظر وجودی، تغایری با هم ندارن. مؤمن بودن، حیث مؤمن بودن و حیث رقبه بودن اینا یکیه اینجا، ولذا براءت ارزم بزرگتون که شرعی نمیتونیم جاری کنیم. شیخ اینجا جان کلامش، حرف شیخ اینه. مرحوم شیخ در این معنا که کلام ظاهری یا این توضیحاتی که میدن، نظر مبارکشون این است که ما نه تنها در مثل عام و خاص مطلق، در مثل عام و خاص مثل رقبه و رقبه مؤمنه قائل هستیم که در اینجا شرط و مشروط وجودن یکیان، بلکه حتی در مطلق و مشروط هم تقایر قائل نیستیم. فان الاتی، ارزم به حضورتون که تعبیر ایشون بود، بله، و لم یزد المقید الموجود فی الخارج علی المطلق الموجود فی الخارج. صلات در مطلق و مشروط، مثال اولی که آخون میزنه در مثل صلات و صلات مشروط به طهارت، اینجا این صلات با صلات مع الوضوء با مقید به حسب وجود خارجی چه تفاوتی دارند؟ چه تفاوتی دارند؟ شیخ میخواد بفرماید شما در اینجا این تقایر رو چه میاید میگید؟ تقایر رو به چه حساب میاید میگید؟ تقایر رو به این حساب میاید میگید که ایمان با رقبه اینها تقایر به حسب وجود خارجی ندارند. در مثل صلات و وضو تقایر رو قبول میکنید. چرا؟ میفرمایید وضو که شرطه تقایر با خود صلات داره، چون منشأ انتزاعش که وضو باشه امر مغایر هست با خود صلات، وضو غیر از صلاته. خب در اینجا هم از این طرف هم عیناً همینجور با میگیم ایمان قید شرط خود شرط به نفسه اعتبار نشده، منشأ انتزاع میخواد، منشأ انتزاع باید دارای اعتبار باشه، درست؟ اون چیزی که منشأ انتزاع میشه که ما امر به ایمان درش پیدا میکنیم، این ایمان ولو امر قلبیه، اما این هم عرضم بزرگتون که در اینجا همون حکم رو داره، یعنی به حسب وجود خارجی عینیت، به حسب اعتبار تقایر پیدا میشه. شما ولو منشأ انتزاع وضو جداست، اما اونی که ما درش بحث داریم که وضو نیست، طهارتیست که از وضو ناشی میشه، نیست اینجور؟ تقید به طهارت، جز تقیده، همون شعر حاجی سبزواری رو خوندیم، تقیدون جز اون و قیدون خارجی، خود قیدو که کار نداریم، تقید جزه، تقید یعنی تقید صلات به طهاره. اینجا هم تقید رقبه به مؤمنه جز هست یا جز نیست؟ این تقید به خود قید کار نداریم، ما به تقید کار داریم. و این تقید چه در مطلق و مشروط چه در عام و خاص هیچ تفاوتی با هم دیگه نمی کنه. تقید وقتی آمد، این تقید که جز میشه، جز مأمورون به میشه، در اینجا به حسب وجود خارجی انفکاک نداره و این معناییست در شرط در همه مشروط ها همینه، چه شرط تحلیلی باشه به قول صاحب کفایه، چه شرط غیر تحلیلی باشه، در همش یکیه، یک کاسه است. بنابراین نکته‌ای که مرحوم شیخ در اینجا میخواد بفرماید، میفرماید شما اگر جریان براءت رو به حساب تغایر میخواید حساب بکنید، این تغایر حتی در مطلق و مشروط هم به چشم نمیخوره. این تغایر نیست، صلات مع الطهاره خارجن با صلات لا مع الطهاره تفاوتی نمیکنه، مثل رقبه مؤمنه و رقبه غیر مؤمنه، مثل هم دیگه میمونن. اونی که ما بهش احتیاج داریم در اینجا چه فرقی میکنه؟ پس این معنا رو، تغایر و اتحاد رو، بیاید خارجش کنید، اینو معیار قرار ندید. ولو در اینجا خود شیخ هم در عنوان مسئله همین تغایر و عینیت رو معیار برای انقسام قرار داده، اما در آخر کار، در نتیجه گیری، در و تحقیق می‌فرماید ان حکم شرط به جمیع اقسامهی واحد. شرط، حالا شما میخواد بگید ملحق به متباینینه یا ملحق به اقل و اکثر، تفاوت نمیکنه. شما اگر آمدید گفتید این جزء اقل و اکثر مثل همه، اگر گفتید برگردونیم به متباینین مثل همه، در اینجا اتحاد وجودی که شما میخواید ملاک بگیرید برای عدم جریان براءت، این اتحاد وجود خارجی در خود مطلق و مشروط هم وجود داره که شما درش براءت شرعی ایجاد کنید، در اونجا هم هست. پس چی بخواید بگی؟ ولذا شیخ میفرماید معیار رو به جای این در این حیثیت بیارید. ما در اینجا برامون تفاوت نمی کنه که این مقید ما قیدش حالا به قول آقایون تحلیلی باشه یا غیر تحلیلی، ما به این جهت کار نداریم. وجود تغایر وجودی دنبالش میگردید، تغایر وجودی در شروط وجود نداره. تقید جزء میشه، جزء ارزم به حضورتون که ماهیت مأموران به ما خواهد شد، تقید جزءه و ما با تقید سر و کار داریم. در اینجا وقتی اتحاد وجودی در هر دو جا داریم، معیار رو شما تغایر و اتحاد وجود نگیرید مثل صاحب کفایه، بلکه در اینجا معیار رو این بگیریم که آیا اونی که حدیث رفع میگه، اونی که قبح عقاب بلال بیان میگه، در اینجا موضوع داره، مجرا داره یا مجرا نداره. در مثل حدیث رفع چی میگیم؟ رفع عن امتی ما لا یعلمون، الزام به ما لا یعلم به فرمایش ایشون منفی هست، برداشته شده در حدیث رفع، نیست اینجور؟ الزام به ما لا یعلم. آیا در اینجا در همین بحثی که با میکنیم رقبه مؤمنه، آیا الزام به این خصوصیت ایمان، الزام به ما لا یعلم هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ و ها کذا در براءت عقلی، قبح عقاب بلا بیان، آیا در اینجا الزام کردن به حیثیت ایمان الزام بدون بیان یا با بیان؟ فرض به علم نداریم، شک داریم دیگه، بدون بیانه. لا محاله، وقتی موضوع برای قبح عقاب بلا بیان، موضوع برای حدیث رفت فراهم شد، در اینجا جاری میشه. ما در اینجا هم قبح عقاب بلا بیان رو داریم، هم حدیث رفت و حدیث حجب رو داریم، هر دوی اینها میاد جاری میشه، الزام به ما لا یعلم رو بر میداره. از اون طرف آیا این قید اضافه ایمان در اینجا کلفت رو موجب میشه، زحمت بیشتر از اصل تکلیف رو برای مکلف موجب میشه یا نمیشه؟ خب حدیث رفع مجراش همینه، رفع کلفت زائده بر اصل مأمورون به در تکلیف میکنه اگر مشکوک باشه کلفت، درست شد؟ برابر این معیار رو بیاریم اینجا، تغایر و وحدت و اینا رو نیاییم دنبال بکنیم. از اون نظر هیچ فرقی حقیقتاً از نظر شیخ بین اجزاء تحلیلیه و اجزاء غیر تحلیلیه وجود نداره. و اونی که شما میاید و فارغ در اینجا بین قسمین میدانید کلامون ظاهری، کلامون ظاهری که شیخ میفرماید مرادش اینه که شما در مطلق و مشروط میاید وضو رو طهارت بگیرید، در مثال این طهارت رو میگید منشأ انتزاعش، عرضم به حضورتون که وضو هست، امر به وضو، وضو غیر از صلاته، اینو میخواید بگید. خب این همین معنا رو، کلام ظاهری همینه، این همین معنا رو در رقبه و ایمان نمیتونیم تصویر کنیم؟ از نظر شما خود ایمان که شرط مستقل بالجعل نیست، حکم وضعیه، شرط دیگه، این شرط از منشأ انتزاعه. ایمان به چیه؟ همون جور که امر به وضو داریم، امر به اشهد و الله اله الا الله و شهادت بر رسالت حضرت خطیب مرتبت، مگه ایمان این نیست؟ اون دلیلی که آمده برای ایمان که میگه شما با شهادتین ایمان پیدا میکنید، این رقبه چکار باید بکنه که مؤمنه بشه؟ این رقبه شهادتین میگه، دلیلی که برای شهادتین آمده، از اون دلیل انتزاع میکنیم ایمانی که در رقبه میخواد باشه، مگه فرق میکنه؟ در اینجا مثل همه تغایری که شما میاید و ذکر بکنید و وحدت، اینجا معیار برای فرق نیست، بلکه در اینجا چیزی که ما نیاز داریم، این حرفا کلام ظاهریه، اینا رو کنار بگذارید، کلام واقعی این است که آیا در اینجا موضوع داره حدیث رفع یا نداره، قبح عقاب بلا بیان موضوع داره یا نداره. این جان کلام شیخه، عنایت فرمودید، این جان کلام شیخه. حالا بفرمایید شما، هر شد. بعد مرحوم شیخ می‌فرمایند که مما ذکرنا یظهر، مسئله دوران امر بین تعیین و تخییر رو مطرح می‌کنند. یکی از مسائلی است که حالا ما رو هم معطل خواهد کرد، دوران امر بین تعیین و تخییر، چون یه بحث مفصلی است. حالا میایم به بعد عرض می‌کنیم، مرحوم شیخ خیلی مجمل برگزار کردن، یه قضیه اینجا مردد برخورد می‌کنن که حالا عرض می‌کنیم. در دوران امر بین تعیین و تخییر، مثال خیلی واضحش که میزنن خصال کفاره است، خصال ثلاثه. در کفاره خب یا عتق رقبه یا 60 روز روزه یا 60 تا مسکین اطعام بکنه. اگر در اینجا خب این تخییر مسلم بین اینها ثابته، تخییر هست، اما احتمال تعیین میدیم در اینجا، یعنی احتمال میدیم که عتق رقبه به عنوان واجب شده باشه، یعنی دوران امر من در اینجا دیگه اون صورت اقل و اکثری نداره، یا من مکلفم به تخییر یکی از این ستا، یا مکلفم به آوردن فقط عتق رقبه. این میگن دوران امر بین تعیین و بین تخییر. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علی در اینجا، در این مسئله که الان در شروط بحث میکردن، ما در اجزا بحث کردیم، دوران امر بین اقل و اکثر در اجزاء خارجیه، درست شد؟ شیخ فرمود، حرف شیخو داریم ما نقل میکنیم، شیخ فرمود در اینجا که ما هم براءت عقلیه جاری میکنیم هم براءت شرعیه. بعد آمدیم در شروط، شروط رو تقسیم کردن، هم شیخ هم غیر شیخ، به شروط غیر تحلیلیه و شروط تحلیلیه، که مرحوم آخوند فرمود در اولی مثل صلات و ستر، در دومی آخوند مثال زدن به حیوان و از حیوان ناطق، مرحوم شیخ در دومی به رقبه و رقبه مؤمنه مثال زدن. حالا شیخ می‌فرماید در شروط هم هیچ فرقی بین این دو تا قسم نیست، در هر دو با بیانی که ما گفتیم هم براءت شرعیه جاری میشه هم براءت عقلیه. اما در دوران امر بین متباینین، در دوران امر بین متباینین، ایشون می‌فرمایند مما ذکرنا یظهر، یعنی ریشه بحثی که اونجا می‌خوایم داشته باشیم همینجا معلوم شد. مثل کفاره مثال می‌زنن خود ایشون، ایشون می‌فرمایند که در اینجا فإن فی الحاق ذلک بالأقل والأکثر نظیر دوران الأمر بین المطلق والمقید أو المتباینین وجهین بل قولین. می‌فرمایند این مسئله قبلی ما دو تا قول در اینجا داریم. خب اینجا دو تا قولم بیشتر در مسئله قابل تصویر نیست. یکی این است که ما بیایم بگیم اگر ما مردد شدیم، برای شناخت خودمون قبل از وارد شدن به حرف شیخ، اگر مردد شدیم بین تعیین و تخییر، خب تخییر برای ما مسلمه، درست شد؟ تخییر مسلمه که یکی از اینها کافیه، تعیین محل شکه، فرض اینه، شک داریم در تعیین، ولذا در اون حیثیت تعیینیت ما میایم براءت جاری میکنیم، براءت جاری میکنیم، نتیجه تخییر ثابت میشه. این یه صورته، این یه قوله. قول دیگر این است که من نمیدونم که در اینجا من مکلفم به تعیین یا تخییر. اگر یکی رو مخیرن بیارم، خب ممکنه تکلیف در واقع معین باشه، اما اگر معین بیارم، اگر تکلیف فی الواقع تخییر باشه که من آوردم، یکیشون آوردم دیگه، معینم باشه همون رو آوردم، پس اینجا عرضم به حضورتون که ما یه قدم جلو هستیم به قول معروف. همین استدلالی که ما در گذشته در دوران امر بین اقل و اکثر در اجزا و در شرائط این همین بیان رو داشتیم، مرحوم شیخ در اینجا یه قدری در جانب جریان براءت تردید داره، یه قدری در صحباش میلرزه، ولذا در اینجا احتیاط، آخرم احتیاط میفرماید. اینجا فرمایش شیخ اینجا این است که خب اینی که ما در اینجا بیایم اینو میفهمیم، الزام بکنیم بین این سه تا به یه فرد معین، این زیقون علل مکلف. مکلف اگر آزاد باشه هر کدوم از این سه تا رو بیاره، خب دستش بازتره دیگه، این سه است. اگر بگیم فقط این یکی رو باید بیاری، زیقه و کلفتون، کلفتون و زیقه، فرض اینه این کلفت و زیق که تعیین باشه، این مما لا یعلمه، علم نداریم به وجوب تعیینش، علم داریم، شک داریم، شک داریم. وقتی علم نداریم و شک داریم، کلفت هم هست، پس در مثل حدیث رفع منفی شده الزام به ما لا یعلم، پس وجوب تعیین معین باید رفع بشه. این وجه حدیث رفع، عیناً همین وجه هم برای قبح عقاب بلا بیانه. ما در این الزام اضافه، الزام خاص، آیا بیان داریم؟ بیان که نداریم، بنابراین رفع عرضم بزرگتون که قبح عقاب بلا بیان هست. این وجهیست که مرحوم شیخ ذکر میکنه. بعد میفرماید که در اینجا خب سعه در جانب تخییره، شکی درش نیست، و زیغ در جانب تعیینه، با حدیث رفع برداشته میشه. بعد ایشون یه قدری تأمل میکنن، میفرمایند و المسئله تو فی غایت الاشکال، این صاف استدلال ما، اما مسئله مشکل داره. چرا؟ ایشون میفرمایند که اینجا واقعش این است که نمیشه جزم پیدا کرد به استقلال عقل بالبراءت عن تعیین. این براءت از تعیین، خب عقل بخوایم بگیم قبح عقاب بلا بیان مستقل عقلی همینه، این فرمان جزم نمیتونه پیدا بکنی، خب این که دلیل نشد. و عدم کون المعین المشکوک فیه امرا خارجا عن المکلف به مأخوذا قی فیه علا وچه شرطیت شطریت او شرطیه بل علا تقدیرن علا تقدیره عین المکلف به. ایشون فرماد یه دردی هم که داریم این است که اینجا قصه مثل اجزا نیست، مثل شروط هم نیست، در اجزا یه جزئی بود داخل، درست؟ اقل و اکثر. در مثل شروط باز تغییر یه جزئی بود داخل، چیز نداشتیم. اینجا عرضم بود به هر حال یه تصویر فرضی خارجی میکردیم، یعنی اینجا حرفی که میزنی یه ذره عدول از اون حرفای گذشته هم هست، یه قدری عرضم به حضورتون که اونجا این خارجیت تصویر میشد، اینجا خارجیت تصویر نمیشه، برای اینکه تعیین در دل خود این خصال ثلاثه صورت میگیره، یکی از اینهاست این تعیین، اصلا وجود جدایی نداره. چرا ایشون میفرماید که وجود جدا در اینجا؟ به حساب اینکه میخواد قدر متیقن درست بکنه، که آیا میشه در همچین جایی قدر متیقنی درست کرد که بگیم علم داریم به قدر متیقن که علم اجمالی منحل بشه؟ اینو مشکل داریم. بعد میفرماید ول اخبار غیر منصرفه الى نفی التعیین لانه فی معنا نفی الواحد المعین فیعارض بنفی الواحد المخیر. جریان اصل بر مسلک اقتضا، اینجا تعیینه اونجا تخییره، اصل عدم تعیین، اصل عدم تخییر، اصول در اینجا معارض میشن. وقتی معارض شدن در مسلک اقتضا چی میگفتیم؟ تعارض اصول مرخصه همیشه تنجیز میکنه علم اجمالی و، پس دوران ام بین تعیین و تخییر میمانه. باقی میمانه. ما زمانی میتونیم خلاص بشیم از این علم اجمالی و دوران ام بین تعیین و تأخیر که بتونیم انحلال ایجاد بکنیم، یعنی منحل بشود علم اجمالی ما به علم تفصیلی نسبت به تأخیر و شک در تعیین. مرحوم شیخ ادامه میدن، عرضم به حضورتون که بعد میفرماین فلعل الحکم بالاحتیاط، عنایت بفرمایید. اینجا خب نمیتونیم خیلی با تناب شیخ تو چاه بریم. شیخ میفرماین فلعل الحکم بالاحتیاط و الحاقه بالمتباینه لا یخلو من قوه. اینجا دیگه از اون حرفایی که در جزئیت و شرطیت داشتن برمیگردن، بل الحکم فی الشرط و الحاقه بالجزء لا یخلو ان اشکالن. بعد ایشون میفرماین آخر مطلب در یک کلمه، حالا شما رسائل رو ببینید، لاکن الاقوا فیه الالحاق. الحاق به چی؟ الحاق به اجزا، الحاق به شروط. الحاق به اجزا و الحاق به شروط یعنی چی؟ یعنی هم جریان براءت عقلیه، هم جریان براءت نقلیه، که البته این التزام بشم یه ذره مشکله، ما هم بعد خواهیم گفت مشکلاتی داریم اینجا عرضم بزرگ در دوران هم بین تعیین و تأخیر. اما شیخ بعد از آنی که میفرماید فلعل الحکم بالاحتیاط و الحاقه بالمتباینین لا یخلو عن قوه لعل، اون وقت اینجا میفرماید لاکن الاقوا فیه. اقوا خیلی محکمتر از اون لعل و بساط و از این حرف هاست. اقوا فیه الالحاق. خب الحاق یعنی ما هنوز بر سر حرف خودمون هستیم، کلفت زائده، الزام به ما لا یعلم، اون حیثیت هایی که ما قبلا گفتیم، اون عینیت و تقایر و این حرف ها که خودمونم زدیم، اونا اساس نیست. اساس عبارت از این است که ببینیم مورد آیا مجرا برای حدیث رفع هست یا نیست، مجرا برای قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیان هست یا نیست. شیخ برمیگرده سر اصل مطلب خودش، لکن الاقوا فیه الالحاق. بعد از اون هم به حضورتون که تأمل کرد و عنایت دلالی نبود، عمده تأمل ایشون این بود که ما جزم نمیتونیم پیدا بکنیم به استقلال عقل در نفی تعیین. خب این که دلیل نشد جزم نمیتونیم پیدا بکنیم. ما جزممون از چه راههایی حاصل میشه؟ از همین راههای معمول. ما این قواعد عقلگر رو داریم، یا مجرا داره اینجا یا مجرا نداره. اگر مجرا داره جزم پیدا میکنیم که قاعده اینجا میاد، اگر مجرا نداره این جزم پیدا نمیشه. این حرف از شیخ. خب بعد از اون طرف ایشون اون زمنیت و غیریت و عینیت و اینا رو پیش میکشه که ما در اجزا و در شرائط یک تغایری فی الجمله میتونستیم تصویر بکنیم، اما اینجا اون تغایر رو هم نمیتونیم تصویر بکنیم. خب جناب شیخ، شما کسی بودید که با اون لطافت در مسئله شروط، اونم در شروط تحلیلیه، آمدید گفتید این ملحق بودن و الحاق و عینیت و اینا هیچ موضوعیتی نداره. یعنی حتی عینیت رو شما آمدید در اون شرط مثل مشروط و مطلق تصویر کردید در اونجا، و اون مانع از کار شما که جریان براءت عقلیه و جریان براءت نقلیه بود نشد. اینجا چه جور گیر کردید؟ ولذا مرحوم شیخ با این کلامشون که فل اقوا لکن الاقوا فیه الالحاق به این اشکالات جواب میدن. چون اینا علی حال ما گفتیم خواستیم صورت مسئله رو از ناحیه خصم به قول معروف از ناحیه مقابل همچین لعابی بدیم، و الا الاقوا فیه الالحاق. اون وقت در اینجا هم بعضی ها عرضم به حضورتون که در رسائل آمدن تأمل کردن که این از شیخ نیست، این الاقوا از شیخ نیست. بعضی آمدن گفتن نه، الحاق یعنی مرادش الحاق به همون حیثیت عدم جزمی است که قبلا گفت. نه الحاق، شیخ الان 10 صفحه شما ورق بزنید در رسائل، در بحث شروط، چه در شرط قسم اول چه در شرط قسم دوم، ایشون تصریح میکنه الحاق بالاجزاء. تمام حرفش اونجا اینه، اینجا هم همینه. مثل بحث قبل که گفتیم بحث در شروط یک کاسه است، شروط مثل همه و ملحق است بالاجزاء، به اقل و اکثر در اجزاء، نه اینکه ملحق باشه بالمتباینین الاقوا فیه الالحاق. عرضم به حضورتون که بل الحکم فی الجوز و الحاقه بالجوز لا یخلو ان اشکالن، ایشون این حرفو میزنه اما با لاکنه، لاکنه عطف نیست، لاکنه برگشته، لاکنه عدوله، لاکنه الاقوا، اینا رو گفتیم اما، همین در فارسی میگیم اما، لاکنه این امای فارسی ماست، لاکنه الاقوا فیه الالحاق، چون اونجا فلعل الحکم بالاحتیاط و الحاقه بالمتباینین لا یخلو عن قوه، بل الحکم فی الشرط و الحاقه بالجوز لا یخلو عن اشکال. این آخر، جمله آخر، بل الحکم فی الشرط و الحاقه بالجوز لا یخلو عن اشکال، لکن الاقوا فیه الالحاق. الحاق ضمیر مرجع خودش رو پیدا میکنه، ضمیری که متصل هست الحاق به جزئه که خود شیخ ذکرش میکنه، ولذا حرف شیخ حرف پاکیزه ایست. بله خلاف مشهوره او داستان دیگه است، شیخ استدلالی داره در اجزا در شروط، این همون استدلال رو در دوران انبین تعیین و تخییرم آورده. هازا تمام الکلام در فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله تعالی.